وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والآلات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در این مسئله پیش آمد، بله، من دیروز گفتم که روایت بعدی روایت مکاتبه است، روایت بعد بعدی، الان نگاه کردم روایت بعدی روایت حدیث اربعمه است، بعد مکاتبه است. در شماره حدیث اشتباهی پیش آمد. عرض کنم که بحث ما راجع به صحیحه ثالثه زراره بود که عرض کردیم مرحوم شیخ و کلینی، شیخ هم طبعا للکلینی آوردن و محل کلام است که یا روایت دلالت بر استصحاب دار یا نه. عرض شد که مرحوم شیخ احتمال دادن که روایت را حمل بکنیم لاینقض الیقین به شک، یعنی ایجاد یقین بکنه که اون عمل رو درست ایجاد انجام داده. خب مرحوم محقق ناینی و دیگران اشکال که خب این ظاهر خلاف ظاهر احادیث، وقت صحبت این شد که حملش بکنیم بر استصحاب، لکن خلاف فتوای اصحابه و مطابق است با تقیه، چون این مطلب به این استصحاب در کلمات عامه آمده. این مطلب در البته عرض کردم در کلمات عامه همه شون بنایی بر عقل نگذاشتن، دیم گفتن نماز باطله باید دو مرتبه بخون، لیکن خب مشهورشون چون این روایت رو آوردن ولی ابن علا مستیقن، شبیه این عبارت هم در ما آمده مثل لاینقض الیقین به شک. پس اگر روایت حمل بر استصحاب بشه به یک لحاظ خوبه که ظاهر روایته، اما به یک لحاظ بده که حمل بر تقیه باید بشه. حمل این تعبیر به قول این آیین ما به قاعده یقین هم میخوره، شک ساریه، لیکن اون قاعده فی نفسه معتبر نیست. قاعده یقین فی نفسی یا استصحاب است به قول آیین یا قاعده یقین. یک احتمال هم مرحوم شیخ داده که این نه استصحاب باشه نه قاعده یقین، به معنی این که انسان بنای بر اکثر بذاره و اون نماز مشکوک رو به صورت نافله انجام بده که در روایات ما آمده، پس یقین به فراغ ذمه پیدا میکنه. و فرق این سه احتمال این است که اگر استصحاب باشه، اگر شامل شبهات حکمیم بشه میشه مسئله اصولی، اگر خاص باشه به موضوعات چون موردش موضوعه به تعبیر خود ناینی میشه قاعده فقهی، اگر مربوط به باب قاعده یقین باشه ظاهرم حالا اونم باید همینطور تفسیر قائل بشیم یا مسئله اصولی یا قاعده فقهی، اگر مربوط باشه به ایجاد یقین تحصیل یقین به فراغ ذمه میشه مسئله فقهی، نه قاعده است نه استثناء اصوله، نه قاعده فقهی است نه مسئله اصولی، یعنی یک مورد خاصی در باب نماز که انسان چطور تحصیل پیدا بکنه یقین به فراغ ذمه. شبیه این هم در باب صوم قاعد آمد. پس بنابراین یدور و امر روایت ما بین این که مسئله فقهی باشه به همین تقریبی که از شیخ نقل شده و یا مسئله اصولی باشه اگر شامل شبهات حکمیه بشه و استصحاب باشه، یا قاعده فقهیه باشه اگر استصحاب باشه و مختص به موضوعات خارجیه باشه. این خلاصه بحث. مرحوم ناینی میخواد بفرمان بین که هذا کله مماشات من ناکان مماشات من نام لشیخ و الا فالذی یقتضیه تدبر فی مدلول روایه هو ان مفادها لیس الا الاستصحاب بلا معونت الحمل علی التقیه حتی فی تطبیق الاستصحاب علی المورد. لیکن خب طبعا ایشون دیگه بحثش فقط سر این میشه که آیا شامل شبهات حکمیه، چون ایشون قائل هم به شبهات حکمیه، پس میشه مسئله اصولی، مفاد این روایت مسئله اصولیست. خب بسیار خوب، بدون این که احتیاجی به تقیه هم باشه و بیان ذلک هو ان الموجب لتوهم عدم انطباق روایت الاستصحاب لیس الا تخیل ان الاستصحاب فی مورد روایی یقتضی الاتیان به رکعت الموصوله، چون ظاهر حدیث این است که باید اون رکعت متصل باشه به این، خلاف مذهب. ولکن هذا اشتباهون، این مطلب درست نیست. فان اتصال رکعت المشکوکه به بقیت رکعات انما یقتضی اطلاق الاستصحاب. دیروز توضیحش عرض کردیم اجمالاً، خود استصحاب یک چیز اقتضا میکنه، اطلاق استصحاب چیز دیگه. خود استصحاب اقتضا میکنه شما یه رکعت بیارین. چهارم مشکوکه، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، پس یکی این اسم. اما این که باید متصل باشه، این مال اطلاقش، لا ان مدلول الاستصحاب داره، بل مدلول استصحاب بنا عملی علا عدم اتیان به رکعت المشکوکه، اینه که عملا این کار بکنه، بنای عملیش بر این باشه که رکعت مشکوک رو که چهارمه یا سومه که دو سه باشه. فإن نقض الیقین به شک انما یلزم من البناء علی عدم علی الاتیان به رکعت المشکوکه، این نقضش اینطوری میشه، فعدم و نقضهی، اگر اتیان کرده رکعت مشکوکه این نقضه. نقض یقین کی میشه؟ عدم نقض یقین کی میشه؟ الذي هو مفاد الاستصحاب انما يكون بالبناء على عدم الاتيان بها، یعنی اگر بنا بگذاره که رکعت چهارم انجام داده، یقین رو به شک نقض کرد. فرمود لا ينقض، یعنی یقین رو نقض نکنه به شک. ایشون معنای نقض یقین و شک رو در اینجا این گرفته، اگر که بنا بگذاره که من رکعت مثلا بگه من شک 3 و 4 کردم، 4 انجام دادم نماز تمام بکنم، خب این نقض یقین به شک کرده، چون شک داشت که انجام داده. اما عدم نقضش بین است که بنا بگذاره علا عدم الاتیان بها، این که اتیان نکرده به رکعت 4. اما الوظیفه تو بعد ذلک، اما این که بعد از این بنا چه کار باید بکنه، من الاتیان بها موصوله، این دیگه ربطی به مسئله عدم نقض یقین به شک نداره. نعم اطلاق الاستصحاب یقتضی اتیان بها موصوله، اطلاق استصحاب این اقتضا رو میکنه. لان الحکم الاولی المجعول فی الشریعه، چون اگه گفت شما رکعت چهارم انجام ندادی، چهارم باید متصل بشه به سوم، هو الاتیان به رکعات صلات موصوله. فقایت ما یلزم فی روایه و تقیید قولی لا ینقض الیقین به شک، این اطلاق رو تقیید بزنیم به فعل رکعت الاحتیاط مفصوله انصار رکعه، استصحاب قبول بکنیم اما تقیید بزنیم. شبیه عبارت کفایه سال ایشون از راه اطلاق و تقیید و از این حرف. دیروز هم خوندیم عبارت مرحوم ناینی، مرحوم آزیا، محقق عراقی، که ایشون گفت از راه تقیید استصحاب نمیتونیم وارد بشیم. و قد اشار الامام علیه السلام فی روایه الهاد تقیید به قوله ولا یدخل شک فی الیقین، که مراد از شک هم رکعت چهارم باشه، یقین هم اون ستای قبلی. ولا یخلط احد هما بالآخر، ما اگه یادتون باشه در دو سه روز پیش عرض کردیم در وقت خوندن روایت، ممکن است این لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احد هما بالآخر رو اشاره بگیریم از امام به شرح سنت پیغمبر ولی ابن علی مستیقن. امام بفرمایند بنابر مستیقن به این معناست که استیقن رو ثابت بگیره، چیزی بر او بنا بکنه، و این معناش منفصل بودنه ولی ابنه. ایشون بدون این که حالا ایشون خود حدیث رو نگاه کرده، ما یه توضیح ما دادیم، یعنی شاید یه توضیح بیشتر از این که خود ایشون فرمودن، چون ایشون حدیث اهل سنت نیدن توضیح نده. ممکن است که امام با این تعبیر میخوام بگن اون رکعت رو شما منفصل انجام بدید. فإن المراد من عدم ادخال شک فی الیقین و عدم خلط احدهما بالآخر عدم وصل رکعت المشکوکه، پس مراد از یقین و شک اون دو تا رکعت یا سه تا رکعت متیقن و یه رکعت مشکوک، لا یخلط احدهما بالآخر. فإن ادخال المشکوک فی المتیقن، مراد از مشکوک رکعت چهارم متیقن اون ستای قبلی، و خلط احدهما بالآخر انما یکون به وصل المشکوک فی المتیقن و عدم الفصل بینهما، این داخل میشه، پس امام میخوان جدا بکنه. پس مراد از مشکوک در اینجا اون رکعت چهارمه که مشکوکه، متیقن هم اون ستای قبلی. این ستا رو با اونا خلط نکنه، داخل نکنه. این تفسیری که ایشان فهمه ادخال المشکوک فی المتیقن و خلط احدهما بالآخر انما یکون و بوصل المشکوک فی المتیقن و عدم فل امام اراد ان یبین. ما دیگه تقریبا تمام عبارتیشون خوندی علا خلاف القاعده که دقیقا مرادیشان روشن بشه. حکم المسئله لزراره به نحو کنایه و اشاره، به نحو کنایه و اشاره میخوان امام برای زراره بگن، یعنی تصریح نمیخوان میکنن، چون اصلا مسئله تقیه برای ایشون معلوم میشه بالاخره یک جور تقیه رو قبول میکنه، اما در اطلاق حالا ایشون میخوان یک کار بگیم که تقیه هم نباشه، اما ظاهرا آخرش و جهدو به ها به السنت هم و استقنت و انفس هم آخرش بیمیل نشد، بالاخره یک تقیه به لحاظ اطلاق شد. ایشون میگه بلا اول فرمودن بلا معروت الحمل علی تقیید. خیلی ایشون این که توجه شد مثلا این راید نه همین که امام به مطلبی رو به نحوه کنایه و اشاره رو به تعبیر خود ایشان به نحوه کنایه و اشاره هم بفهم، این نحوه تقیید هست دیگه، به نحوه کنایت و اشاره حتی لا ینافی ذاله که ات تقیید من، خود کنایه و اشاره تقیید هست. اولا عرض کردیم روایت واضحه، نه اینکه کنایه و اشاره، تعجب از ایشان چی واضح قام فعذاف الیها اخرى، مخصوصا اگه نسخه استفسار درست باشه رکعتا اخرى. بعدم عرض کردیم این دو سوالم قبلش داره، مثل که ایشون اصلا سوالات نگاه نفرمود، یکی دو و چهار اونم داره قام فعذاف الیها رکعته. بله این روایت رو در یک جای دیگه یک صفحه قبلش هم آورده، مرحوم صفحه چاپی ما حدود یک صفحه نیم قبل آورده، اونم شک بین دو چهار میگه یسلم ثم یأتی برکعت، که اونم تعجب آوره، ظاهر فرضش یکیه، تو اون فرض دوم که متصله داره بعد احرز از سنتین اونجا داره احرز از سنتین، ای که اولش سوال نداره، بعدم دو سه داره اونم ظاهرش متصله، سه و چهار هم متصله، تعجبه. احتمال مرحوم نایینی روایت رو، یعنی هر دو روایت در کافی ندیدن و منشأ این مطالب شده. علی حال ظاهر عبارت کاملا ظاهره که متصله کاملا، یعنی نه اینکه حالا اگه این مقدار ظهور رو اشکال بکنی، و اما اینکه ولا یدخل شک فی الیقین، شاید مراد این باشه که بالاخره شما این رکعتی که الان انجام میدید اتصالی این حکم شک داره، این با اون یقین که اولیه داخل نشه رو نکته دیگری که بعد عرض میکنه. بله فعبر صلوات الله علیه اولا به ما یکون و ظاهرن، شاید قبول فرموده به ما یکون و ظاهرن فرکت الموصوله لیوافق مذهب العامه، فقال ولا ینقض الیقین به شک الذی یقتضی اطلاقه الاتیان به رکعت الموصوله ثم عقبه صلوات الله علیه به بیان آخر یستفاد من الرکعت المفصوله علا طبق مذهب الخاصه. اصلا تو روایت زراره بحث مفصول و این طریقه احتیاط این رو نیامده، این تو روایت عمار اومده، تو بعضی از روایت اومده مردد بینه هما که اون هم ظاهر نیست که با تسلیم باشه. علم فقال ولا یدخل و شک فی الیقین الی آخره، ولذا قنع زراره به ما افاده الامام علیه السلام ولم یسأل عن کون الرکعه موصوله و مفصوله. خب خودشون میگم عرض کنم بقیه سوالات نیده، خب ظاهره در رکعت موصوله، فظهر انه لا یلزم فی الروایه ازید من تقید الاطلاق، فقط باید اطلاق رو تقید بکنه. اصلا من نمیفهمم این اطلاق یعنی چی داره اینجا. بل یمکن ان یقال ان هذا ایضا لا یلزم فانه لا نسلم اطلاق استصحاب یقتضی اتیان به رکعت متصل، بل الاستصحاب لا یقتضی ازید من البنا على عدم الاتیان به رکعت المشکوکه. البته اگر مراد ایشان از استصحاب این باشه که اساط الادب کافیه، ما کرارن این نکته رو عرض کردیم، اصولا اصالت العدم یک شأن داره و استصحاب عدم شأن دیگری داره، و در عبارات اهل سنت هم خوندیم که یکی از معانی الیقین لا یزول به شک اصالت العدمه. این توضیحش عرض کردیم، اگر شما در وجود یک شیء شک کردین که ممکن باشه حادث باشه، به مجرد شک اساط العدم جاری میشه. زید مثلا بچه داره یا نه، در اصل عدم. زید ازدواج کرده یا نکرده، اصل. این اساط العدم در هر حادثه مشکوکی جاری میشه. این و با جریان اساط العدم نوبت به استصحاب نمیرسه. چرا؟ چون رکن استصحاب این است که انسان یک عدمی رو تصور بکنه، بعد شک در اون عدم بکنه، یعنی عدم سابقی رو در نظر بگیره، شک در اون بکنه، استمرار رو اونو بخواد بگیره. لذا استصحاب عدم معونه زائد داره، اصالت العدم معونه. مثلا شما تارت هم این زید تا هفته گذشته بچه نداشت، تا یه ماه قبل بچه نداشت، پس حالا هم نداره. ببینید، اگر شما اون عدم در نظر گرفتین، خواستین اون رو استمرار بدین، میشه استصحاب عدم. اما اگر شما عدم در نظر نگرفتین، شک دارین زید بچه دارن، اصل عدم بست، دیگه چیزی نمیخواد بکشین. لذا استصحاب عدم معونه زائده داره به خلاف اساط العدم. و عرضم کردیم در کتب اهل سنت، اهل یقین لاین قضی لایزلو به شک رو به هر دو زدن، هم به استصحاب هم به اساط العدم. اگر این باشه، اصلا بحث این حدیث مبارک وقت به طبق قواعدی که ما الان در اصول گذاشتیم با جریان اساط العدم دیگه نمیخواد استصحاب عدم بکنه، چون شک میکنه که از چون از عدم نکه چون. شاید هم مراد مرحوم آغازی ها که این به مفاد کانه تامه است و شما میخواد مفاد کانه ناقصه بگیرین و مثبت میشه، شاید در ذهن مرحوم آغازی ها این بوده، مگر این که بگیم ائمه علیه مسلم نستجیرون به این قواعد و اصولی ما وارد نبودن، نستجیرون نقل میکنن. چون برای مرحوم آغازی ها نجرب شوخی میکردن که آغازی ها گفته که اگر امام صادق باشه در اصول بر من غلبه نمیکنه، نه یه چیزی شبیه این. حالا از شوخیه که برای من رو معاذی علایه حال این که اصالت العدم قطعا مقدم بر استصحاب عدم، نوبت به استصحاب نمیرسه. مگر از کنم خود نکه تصور میکنیم که ائمه علیه السلام با مصطلحات و اصولی ما آشنا نبودن. و نکته دیگر اینجا، این استصحاب یعنی این روایت تنها روایتی است که تنها نیست، البته روایت دیگه هم هست، روایتی است که از سهای زراره دلالت بر جریان استصحاب در شک در مقتضی میکنه. این در رکعات اگر شک کردیم، شک در مقتضی است، به خلاف اون محض وضو، اون شک در مانعه رافعه. مثلا چون میدونست وضو داشته، نمیدونه رافع آمد یا نه، چون مرحوم ناینی خودش تفسیر قائله بین شک در مقتضی و رافع، نمیدونم چطور توجه ندارم در ایشون، چون شک در استصحاب مقتضی که نبوده که نماز من حتما مثلا مقتضی باشه که رکعت چهارم نباشه، نه، اصلا شک در مقتضیه. شک میکنم که اصلا رکعت چهارم رو بجا آورده یا نه، این شک در خود مقتضیه. نگیدم بعد از ناینی هم به ایشان اشکال بکنن، الان من نگیدم، من نگیدم، حالا که شاید جای دیگه اشکال شد. در از من ترجمم اینه که چطور شده مرحوم ناینی با اون جلالت شأنش ملتفت نشه. اون دو تا روایت زراره شک در رافعه، اون دو صحیحه زراره شک در رافعه، اما این صحیحه زراره اگه در استصحاب باشه شک در مقتضیه، یعنی شک میکنه از انجام داده یا نه، این شکی به رافعه نه، ربطی به رافعه نداره. و خود مرحوم ناینی شک در رافعه رو حجت میشه، شک در مقتضی در باب استصحاب حجت نمیدونه. علی حال این اشکالی که مرحوم آغازیان میکنه که این مثبته، این اشکال به ذهن من تقریبش اینه، در حقیقت مثبت هست، درسته، اصلا اینجا جای استصحاب نیست، جای اساط العدم، نکتهش به استصحاب نمی. اما تو عرض کردم مگه این که بگیم در روایات فرق بین این دوتا گذاشته نشده که شأن معجل هست. بعد ایشون میفرماین که فإنه لا نسلم ان اطلاق الاستصحاب یقتضی الاتیان بر رکعت الموصوله، بل الاستصحاب لا یقتضی ازیده من البنا على عدم الاتیان بر رکعت المشکوکه. بنا بگذار عدم اتیان، تو اینجا عدم اتیان نیست، نمیخواد، اما عدم رکعت کافیه، نمیخواد عدم الاتیان، من سابقا انجام ندادم حالا هم انجام ندادم، این نمیخواد. این برمید و اما الوظیفه تو بعد ذالک ماهیه، این که وظیفه بعد از عدم اتیان چیه، فهیه تتبع الجعل شرعی، این تابع جعل شرعی است. بل مفروض ان الوظیفه التي قررها الشارع للشاك في عدد الركعات هي الاتيان بركعه المفصول. دقت کن روایاتی که میگه رکعت جدا بیار، اصلا تصریح میکنه ابن علل اکثر، تصریح داره. آقا علم و که الان میگم اول بحث یه دفعه آدم آمد کتاب جامع الاحادیث نمورده، حالا از خارج میگه مراجعه کنه، اصلا اونجا تصریح داره که من یه قاعده ایش به زیاد بدم که شما یقین به فرا بکنم بنای برعکسر. اصلا بنای برعکسر یعنی رکعت متصل مفصول، بنای بر اقل این رکعت موصول. حالا مرحوم آقای ناینی میخوام بگن روایت بنای بر اقل داره و معذار رکعت موصول مفصوله. خب این که خیلی عجیبه، انفصال خیلی عجیبه، انصافش عجیبه. خب دو تا مصطلح اصلا لایب. و اما الوظیفه تو بعد ذلک ماهیه تتبع الجعل شرعی و المفروض ان الوظیفه التي، واقعا انصاف وقتی این روایت نگاه بکنه با سه چهار با سه فرعی که داره، این که به ذهنش میاد که این رکعت مفصوله که خیلی خلاف ظاهر حقانی اون قرر هشار اول شاک فی عدد رکعات هی ال اتیان به رکعت المفصوله فان الحكم يتبدل في حقش في حق الشاک واقعا و یکون و تکلیف و الواقعی هو عدم وصل رکعه. این احتمال هست در حد فی نفسه، نمیخوام بگم احتمال نیست، اما ظاهر روایت نیست. یعنی ظاهر روایت این است که تو در حال نمازی شک کردی، هنوز انجام ندی، مثل بقیه نمازها، مثل که نماز رکعت چهارم نخوندی پشو بخون. اما این که موصول باشه، مخصوصا که حالا یک جهت دیگه هم که خود ما شبهه داریم و اون این که رکعت موصوله رو نمیشه رکعت واحده با قیام بکنه، چون نافله حساب نمیشه. اگر میخواد نافله حساب بشه رکعت نشسته بکنه، اون که دیگه اشکال دیگر ما که این اصلا این روایت با اون حکم فقهی که به ذهن ما در روایت دیگه آمده با اونها هم در تعارض است. ولحاصل ان مقتضى الاستصحاب عند الشك فی فعل بعض رکعات هو الاتیان به رکعت المشکوکه. مقتضای استصحاب این است که استصحاب هم نمیخواد، از که مقتضای اساطع الادب این است که انجام داده نشده بیاد. و اما تعیین و کیفیت الاتیان و انها موصولتون و مفصوله فهو یدور مدار تعیین شاره، این که موصول باشه یا مفصول اینه. و الذی عینه شاره فی باب شک فی عدد رکعات ولی اتیان به رکعات الاحتیاط مفصوله به تکبیر و تسلیم. بعدم در این کتاب آمدالین مال خود مرحوم ناینیست یا مغرف هم فتحم وجه تعملم کاملا واضحه که مطلبی که فهمدن درست نیست، خیلی واضحه وجه تعمل. حالا فتحصله ان من شعه توهم عدم انتباق روال استصحاب تخیل ان شارع از قتل استصحاب فی باب شک فی قد ظهر فساده الاغوا ان الروايات تقصر عن بقيه الروايات في ظهورها في حجيه الاستصحاب فتامل جيدا. یک فتامل هم آخرش فهمه. طبعا آزیام شبیه این اشکالی که ما کردیم، آزیا داره عقول آزیا میگه بابا در اینجا امام فرمود لا ينقض اليقين بالشك، شما مراعات ظاهر لفظ هم بفرمایید. این لا ينقض اليقين بالشك چی در از یقین چیه شک چیه؟ میفرماید الیقین و سابق انما تعلق به عدم الاتیان به رکعت متصله. یقین مال اینه که یک رکعت متصل انجام نداده. ولا بد و ان یکون شک و ایزان متعلقن به متعلق به الیقین، چون ایشون از راه لفظی وارد شدن. اگر فرمود لا ينقض اليقين، یقینی که داشت این بود که یک رکعت چهارم که متصله انجام ندادم. امام میخواد میگن شک نکن، با شک یعنی پشو انجام بده متصله، چون شک هم باید به هم بخوره. ولا بد و ان یکون شک و ایزن متعلقن به متعلق به الیقین فالمشکوک ایزن هو الاتیان به رکعت متصله. اگر ما باشیم و لا ينقض اليقين بشك معناش اینه. ف فقضیت و عدم نقض یقین، این قضیه یعنی مقتضا، مقتضای عدم نقض یقین به شک، این اقتضا میکنه، حالا باز دوباره یقتضی هم نوشه علی اتیان، مخصوصا قضیه به حساب مؤنث لفظیست و تقتضی بنویسه، این دیگه مذکر مؤنث ایشان خیلی به هم پاشیده است. تقتضی علی اتیان بالمشکوک، بله خیلی خوب مشکوکه، به نحو یکون و متیقنن و مشکوکن و هو لا یکون و الا به اتیانه متصرن لا مطلقن و هینه ادن اتیان ذات رکعفی ضمن خصوصیت اخرى. اگر شما بگید یک رکعت رو جدا بخون نافله به جا، اصلا چیز دیگری غیر از یقین و شکه، اصلا کلن چیز دیگری. فرع و تطبیق الاستصحاب علی الذات، باید بگیم مراد این است که استصحاب کنه بر ذات و مرجعه الی رفع الید ان تطبیق عموم لا تنقض علی الخصوصیه، چون خصوصیت اینجا اون رکعت متصله. ولا نعنی من تقید الاستصحاب الا هذا، حالا البته ایشون به این معنا میگه معنای تقید استصحاب اینه که اینم خلافه، حالا ایشون که اینجا نگوام در بحثابه فهم خلافه زن. این خلاصه وجهی بود که مرحوم نائینی اصرار داشتن که روایت مبارکه مربوط به استصحاب. عرض کنم که خب کلماتی دیگه هم گفته شده، آقای مراجعه کن، یه خیلی بحث طولانی شده که دو روز خیلی طولانی شن. اون چه که به ذهن ما راجع به این روایت و اصولا سه روایت زراره میرسه، اولا به لحاظ مصدریت و سند و کیفیت ورود این روایت در مصادر اصحاب، خب توضیحش داده شد، روایت از کتاب حریزه، هر سه قسمتش از کتاب حریزه که این کتاب در اوائل قرن دوم نوشته شده، حالا سالهای 130-140، ظاهرش اینه که در زمان حیات امام صادق در اون زمان نوشته شده و منتشر بوده بین اصحاب موجود. این اصل روایت، سه تا روایت، سه قسمت، اون حدیث اول که مال وضو و چرت و این حرفا بود، حدیث دوم دیدن خون در اثناء نماز بود در لباسش، و حدیث سوم که شک در رکا، سه تا حدیث بخش بود از کتاب حریز. این به لحاظ مصدر اصلی. در فی ما بعد در قرن سوم، اوائل قرن سوم، این حدیث به اصطلاح در کتب حسین سعید آمده، شواهد نشون میده که این حدیث توسط ابراهیم هاشم به قم آمده، شواهد نشون، لیکن ما فعلا از یک قسمتش خبر داریم، از بقیه فعلا خیلی خبر نداریم، و یک قسمتش هم در کتاب حسین سعید آمده و این در قرن سوم، اونم تقریبا اوائل قرن سوم. و کتاب حسین سعید عرض کردیم شواهد نشون میده که مصنف بوده، و روایات ابراهیم نهاشم رو هم توضیح دادیم. شواهد ما حاکیست که ابراهیم نهاشم راوی ثقه و معتمدیست، لیکن ظاهرن تنقیح نکرده، یعنی دست به تصحیح روایات یا مقابله یا مقارنه، خود ایشان کتاب نوادر بهش نسبت داده شده، شاید در اونجا تنقیح کرده، ظاهرن مثلا کتاب هم حریز و همونطور که بوده آورده، قوم همون نسخه حماد، کتاب حماد بوده، کتاب حریز بوده، این به قوم آورده. این در اوائل قرن سوم تا اونجایی که ما خبر ده. در اوائل قرن چهارم عرض کردیم یک تنقیحی بین اصحاب ما در قوم اتفاق افتاد. در این تنقیحی که اتفاق افتاد، مرحوم کلینی قدس الله نفسه دو قسمت رو حذف کرده، یکی همون مسئله وضوع و چرت و اینها، یکی هم مسئله نجاست. این تیکه‌ای که مربوط به رکعت آورده این مرحوم کلینی، و کاملا هم واضحه که نسخه ابراهیم هاشمه، این خیلی واضحه، این کاری که کلینی، پس کلینی از این سه بخش دو بخشش حذف کرده، یک بخش رو آورده. این کاری هم که کلینی کرده یک ابهامی اجمالا داره که توضیحش گذشت، اون دوتا رو هم کلن حذف کرده. ظاهرن ولی علم عند الله، مرحوم ابن الولید که معاصر ایشانه هر سه رو حذف کرده، ظاهرش این طور رو گیریم، خیلی مثلا علمی قوف نداریم، به خاطر این که بعد از شاگرد ابن ولید مرحوم صدو هر سه رو حذف کرده، یعنی هر سه سؤال رو برداشته. و اصلا لاتنقض الیقین این روایت لاینقض رو کلن برداشته در کتاب فقیه، از این سه بخش هیچ کدوم رو نیاورده و ظاهرش نشون میده که کتاب نسخه ابراهیم بوده در قوم، ایشون هم دیده، چیزی نبوده که ایشان مطلع نباشه، اما اختیار نکردن، قبول نکردن، نیاورده. و احتمالاً ابن الولید ایشون فقط قسمت دومش رو که خوندیم اونم در کتاب علل و شرایع آورده، بله در کتاب علل و شرایع آمده و سر آوردنش هم در علل و شرایع، چون توش یک لمه داره و قلت لمه داله قال لعنه از کردیم در علل و شرایع مبنای ایشان اینه هر روایتی که مشتمله بر علت باشه بیاره، کار به صحیح و صحیحش هم نداره، هر روایت چون علت داشته توش لعنه ایشون برداشتن آورده. اما در کتاب فقیه، کتاب فتوایی ایشان و کتاب اختیار ایشانه، هیچ یک از این سه قسمت رو ایشون نیاورده. این هم یک نکته دیگه. مرحوم شیخ طوسی اول قرن پنجم خونده، تصادفاً همه اول قرن تقریبا، نیمه اول قرن دوم در کتاب حمان، در کتاب حریز، نیمه اول قرن سوم در کتاب حسین سعید، در کتاب حسین سعید دو قسمت آمده، این سوم هم شاید احتمالا بوده، حسین سعید نقل نکرده. عرض کردم اگه مصنف باشه کتب حسین سعید، آوردن حدیث در مصنفات ارزش علمی نداره، چون مصنفات همجور خلط قصص امینه. در قرن چهارم این تنقیح شده، این تنقیحی که عرض کردیم در یک مبنا مثل کلینی دوتاش حذف شده، یکیش آورده شده، در مبنای مثل ابن الولید کلش حذف شده، مثلا کل این حذف، این سه قسمتی که لاینقض داره همش حذف شده، میمونه اول قرن پنجم. شیخ طوسی هر سه رو آورده و تعجب هست که کتاب حریز در اختیار ایشان نبوده، چون در قرن ششم مرحوم ابن ادریس قسمتی از کتاب حریز نقل میکنه. همچنان عرض کردم ما یه مشکل کلی با مرحوم شیخ داریم، خیلی مستبعد میدونیم کتاب حریز نبوده، محتمل قوی است که ایشان نداشتن نسخه کتاب حریز یا حماد رو، ممکنه ملکی ایشان نبوده، باز کنم بنده خیلی کتاب آره. اما با وجود مرحوم سید مرتضی و کتابخانه 80,000 جلدی که خب همین الان هم زیاده 80,000 جلد، انصافا خیلی بعید میدونیم مرحوم شیخ این کتاب رو نمیتونسته پیدا بکنه، بسیار مستبعد. چرا در اینجور موارد ایشون مستقیم از کتاب نقل نکرده اینم نمیدونم، چون در قرن سوم نبوده ایشون از کتاب حسین سعید نقل کرده، دو قسمتش از کتاب حسین سعید نقل، در قرن چهارم از کلی نقل کرده، از صدوق کلن ایشان نقل نکرده، با اینکه صدوق از کتاب ابراهیم نهاشم نقل، نسخه ابراهیم نهاشم در قوم مسلمن موجود بود و محل استفاده بود. از اون طرف ما مبنای شیخ رو میدونیم، بلا دو سومی رو از کافی گرفته، چرا یکیشو گفتی؟ ما رکعات کردیم داریم میخونیم رکعات رو، کافی مال رکعات نقل کرد، کافی از رکعات حتی یک قسمتی هم نقل کرده که ظاهرش واقعا هنوزم روشن، مگه این نکته یه احرز سنتن نکته باشه و الا تفاوت بین دو تا برای ما روشن نیست. روشن شد این شرحی بود که از حدیث. مبنای شیخ هم برای ما واضحه، عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن شیخ در دو کتاب تهذیب و استفسار مبناش بر گزینش نبوده، اصلا شیخ مبنای گزینشی نداره، در استفسار مبناش بر آوردن روایت متعارض بوده و جمع مهما هم کرد، این که تو استفسار، ولذا استفسار شیخ تقریبا همون تهذیبه، شاید حالا بعضی میگن نیست، اصلا من به ذهنم شاید مثلا در بعضی از موارد دو سه تا حدیثی پنج تا حدیثی تو استفسار دیدم که در تهذیب نباشه، ولذا استفسار در همون تقسیم شیخ چهار جلده، تهذیب ایشان ده جلده، چون در تهذیب مطلق روایت ورده معارض باشه یا نباشه، در استفسار خصوص روایت متعارض، بعدم در تهذیب هم روایت متعارض داره، یعنی تهذیب مبناش در تهذیب این نیست که روایاتی رو که انتخاب میکنه، کرار عرض کردیم در کافی و در فقیه انتخابی گزینشیه، اختیاره به اسم. بله راست ما هم نمیدونیم. البته احتمال قوی، حالا موجزش عرض میکنم، اسم اینا رو کتب اربعه گذاشتن چون شهرت این کتب و انتساب اینها به مؤلفینش قطعی باشه. اینطوری بگیم بقیه کتب مثلا به این شهرت نیست و الا کتاب تهذیب و استفسار هیچ کدومشون بحث حجیت ندارن، لذا از این جهت کتاب تهذیب و استفسار، حتی کتاب کافی چون نوادر داره، کرام باب نوادر داره، خود کتاب کافی هم همش، خود صدوق هم نوادر داره، فقیه هم نوادر داره، لذا اصلا ما بیاییم کتاب حالا گزینشی خودمون که کافی و فقیه باشه فرض کنیم با صحیح بخاری مقایسش بکنیم، انصافا درست نیست، روشن نیست این کار، چون صحیح بخاری واقعا هر روایتی که طبق مبنای خودش صحیح بوده آورده و عرض کردیم به لحاظ مبنا، مبنای بخاری در تصحیح حدیث با بقیه فرق داره، حتی از مسلم دقیق تره، یعنی یک مقدار مبناش اخص از مسلمه، لذا غالبا نه دائما اگر روی مبنای بخاری صحیح باشه روی مبنای مسلم هست، اما خب بعضی جاها دارن اینی که ادعی الان حتی اهل سنت مثلا میگن اما فلان فقط خرج له بخاری یا اخرج له البخاری و عنه البخاری، این اشاره به این است که این از اون مواردی است که فقط بخاری اعتماد کرده و مسلم اعتماد نکرده، مسلمه، اما مبناشون بر اینه که اگر بخاری اعتماد کرد اجل از اون است که مسلم، چون هم بخاری، چون حدیث صحیح رو چه بخاری چه مسلم، حدیثی که من رواه و عدل ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت، علت به اصطلاح فارسی مرض بیماری، سند بیماری نداشته باشه، یعنی مشکلی نداشته باشه، حالا تعبیر علت که معلول، تعبیر معلول، وقتی اضافه بر او بخاری و مسلم هر دو شرط معاصرت هم دارن، یعنی باید ثابت بشه که این راوی با اون مروی ان در یک زمان بوده، بخاری اضافه بر این شرط میکنه که از اون سماع هم داشته باشه، حالا فرض کن بنده مثلا با مثال با آیخویی معاصرت داشتیم، اضافه بر این به نظر بخاری باید ثابت بشه که سماع از اون داشته باشه، اگر ثابت نشد از اون سماع داشته بیاد بگه مثلا آیخویی فرمودن ولی اون معاصرت داشت کافی نیست، مسلم میگه معاصرت کافیه، این که میگه شرط بخاری ادقه از اینجا، این خلاصه در کتب اهل سنت آمده روش مانور میدن، بخاری و مسلم هر دو شرط معاصرت رو میدونن، البته عرض کردم اینی که مثل مرحوم ابن الولید میگه الا ما یرویه مثلا محمد ابن عیسی به اسناد منقطع، یعنی همین دیگه، یعنی شرط معاصرت نیست، یعنی محمد ابن عیسی گاهی روایتی رو از افراد نقل می‌کنه که معاصر اونها نبوده، ما اگر معاصرت نشد چی میشه؟ وجاده میشه، باطن وجاده بوده دیگه، اگر معاصر نبود همزمان نبودن یعنی از کتاب او دیده، این میشه وجاده، اگر معاصرت بود احتمال سماع هست، احتمال قرائت هست، اجاء الی آخری، الان کیف مکان و بخاری اضافه بر معاصرت شرط میکنه سماع رو، یعنی میگه من وقتی مثلا صحبت فرض کنیم فلانی از آی خویی قبول میکنیم که ثابت بشه ایشان از آی خویی شنیده، اما اگر در یک زمان بودن، یکی در ایران بوده که در نجف بوده من با مثال همزمان بودن اما سماع ثابت نشد، الان مثلا فرض کنیم همین حسن بصری از سموره مسلم با هم معاصره داشتن، چون سمارت ابن جندم مدتی حاکم و والی بصره بود، حسن هم در بصره بود، همین الان هم اهل سنت اختلاف دارن که آیا حسن بصری از سموره چین بیا نه، سماعش از سموره اشکال داره، معاصرتش جای شبهه نیست، این منشأ میشد که بخاری نقل نکنه، روشن شد شرط بخاری، اینی که در مستدرک آمده صحیحون علی شرط شیخین یا مثلا میگه صحیحون علی شرط مسلم، مسلم که گفت یعنی سماع ثابت نیست، شیخین که گفت یعنی بخاری هم قبول کرده، تعاصر رو هر دو قبول کردن، اما بخاری اضافه بر تعاصر شرط میکنه سماع رو، لذا مثلا روایت حسن بصری از سماره پیش بخاری اشکال داره، چون سماع حسن بصری از سماره ثابت نیست، تعاصر حسن بصری با ابو هرره قطعیه، لیکن در سماع حسن بصری از ابو هرره اشکاله، سماع غیر از تعاصره، قطعا حسن بصری ما حتی معاصرت حسن بصری با امیرالمومنین مسلمه. البته حسن بصری سال 39 یک سال قبل از شهادت حضرت امیر به بصره آمده، ایشون اساسا مال ایران، مال اهواز این طرف است. ایشون سال 39 که امیر کوفه بودن من بصره بوده. معاصرت حسن بصری با امیرالمومنین مسلمه، غیر از مثل فرسی ابو هره که 59 این حرف 58 59 غیر از او اصلا معاصرتش با سماره مسلمه، با امیرالمومنین مسلمه، با ابو هره مسلمه، لکن سماعهی منهم محل اشکاله. اون سماع محل اشکاله. وقتی سماع محل اشکال شد بخاری اون حدیث قبول نمیکنه. ولو حسن بصری خیلی جلوقدر و حتی معتقدن بهترین مراسیل در اهل سنت مراسیل حسن بصری است. شخصیت فوق العاده است انسان، خب مرد فوق العاده است، نمیشه این کاری. پس تا اینجا مطلب انشاءالله تعالی روشن شد. مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره انصافش اگر بخوایم بگیم، کتاب بخاری غیر از کتاب کافی یا فقیه، ولی هر دو هم گزینشیه، چون در این دوتا باب نوادر دارن، این روایتی که ظاهرا قبول نکرده، اما تو بخاری نیست این چیزی، باب نوادر نداره. بخاری هر چی ارده قبول کرده، ولذا الان اصلا که از توثیقات عامه اینه که روا عنه البخاری، همین که بگن روا عنه البخاری سر هست اخرج له البخاری، اخرجه و خرجه اگه حدیث کامل بیارن یکی، اگه ناقص بیارن یکی، خرج له البخاری، اخرج عنه البخاری، این که بگه اخرج عنه این سر هست. پس دقت بفرمایید، ما کتابی که مشابه صحیح بخاری باشه الان در موجود نداریم. البته من عرض کردم چون این کاری که اهل سنت کردن در صحیح، این در حقیقت بعد از سالهای 200ه، 190-200، مثلا که شافعی کتاب العم نوشت و بعد یک الرساله نوشت و شرط و شروطی کرد، من احتمال قوی میدم این که در اصطلاحات ما آمده له اصلون یا اصول، این شبیه صحیح بخاری بوده. لذا از به نظر من میاد از همین سالی که اهل سنت اصطلاح صحیح مثلا بخاری صحیح و فلان آوردن، در میان اصحاب ما هم کلمه اصول آمد در مقابل کتابهایی که هر دو رو داره، صحیح و غیر صحیح، مصنفات. اصطلاح اصول و مصنفات رو احتمال من دادم، عرض کردم چون جایی نیده، مرادف اصطلاح صحیح بخاری در حقیقت اصول ماست، یعنی کتابهایی بوده که کل روایتش مورد اعتماد بوده، نه باز مثل کافی که توش نوادر داره روایت. این نکته بود که چون گاهگاهی اهل سنت میان مثلا میگن شما این کتاب رو شبیه، این واقع علمیش ما بگیم خب اون یه جوره این یک جوره، این عدم اطلاع به حقایق گاهی مشکلات فنی بر ما درست میکنه و اونها هم به ما اعتراضات میکنن. درست مثلا پس کتاب شیخ طوسی و شیخ طوسی عرض کردیم، مشکلی که شیخ، خوب دقیقا من چند بار گفتم، شیخ طوسی آمد مسئله حجت خبر مطرح کرد، یک، چون اگر مطرح نمی کرد اصلا تو بغداد گفتن این آقا از عالم علم خارجه. خب 500 خورده یه سال، 400 خورده 200 سال بود دیگه، حدیث صحیح جا افتاده بود دیگه، نمیتونه شیخ بیاد بگه خبر حجت نیست. یلزم منها بیانتون مفسده، تلزم منها بیانتون فاسده کبیره فدین. خبر را قبول کرده. از اون وقت خب میدید در مثلا کتاب حسین سعید حدیثی آمده، در کتاب حسن محبوب اینا هم بود در بغداد، حسین سعید شیخ هم داشت در اختیاره، اصحاب بهش فتوا نداده. از اون برم عرض کردیم از سال 334 که آل بویه آمدن بغداد گرفتن، خواهی نخواهی انفتاح سیاسی که شد برای شیعه، انفتاح فرهنگی هم شد دیگه، کتاب شیعه هم اونا خوندن، آه این کتاب معتبر شماست، چرا شما بیان حدیث عمل نیم، بگه آه خبر به شما حجت نیست، ای آقا یعنی چه خبر سقه، اونا راویش حسین سعید ان حماد ابن ایسا ان حریز ان از زرار، خب این همه ثقات و اجلای اصحاب دقیقت فهم. اینه که شیخ رو آورد به توجیه و جمع. البته من عرض کردم قبل از شیخ یکی از مبانی که در جمع بین احادیث، یعنی در بین علاج تعارض بود، سنی ها هم دارن، اسماعیلی ها هم، همین کتاب الایزاه قاضی نعمان که اسماعیلی است، این مثل استبصار شیخه، فقط 100 سال قبل از شیخه، سعی کرده بین روایات متعارضه رو جمع بکنه، چون مسالک مختلف بود در روایات متعارض. کتاب تعبیل مختلف الحدیث، من فقط نمونه میگم ولی زیاد، تعبیر مختلف مال ابن قتیبه دینوری خیلی معروف هم هست، خیلی قشنگ هم هست. ایشون هم یه مقدار روایت متعارض آورده، سعی کرده چهم بکنه. پس در حقیقت شیخ یک مسلک جدیدی نبود، یه مسلکی بود که در دنیای علم در اصطلاح اون زمان رو مبنای حجت خبر قابل قبول بود. اون جمع، الجمع مهما امکن اولا من التع. شیخ در کتاب تهذیب استبصار در حقیقت سعی کرده از حدیث شیعه دفاع بکنه، لیکن دفاع از حدیث شیعه توی جمع اهل سنت و تقریبا با مصطلحات اونا، نه دقیقا، تقریبا با، خب طبیعتا مشکل درست میکنه، چون جمع شیعه جمع خاصی بود، جمع قوم جمع خاصی بود. در جمع قوم این حدیث به تمام مصادر ثلاثه، یعنی در تمام سفرش ثابت شده بود در وسط ابن الولید و توسط شیخ صدو. اما شیخ نمیتونست تو بغدادی که بازه بیاد بگه آقا این ما ساقط میاد که حسین سعید هست، بعد حماد، بعد حریزه، بعد زراره است، بعد ابی جعفر. این خب خیلی مشکله، طرح این خیلی مشکل بود. لذا خوب دقت بکنید، در حقیقت شیخ که در کتاب تهذیب استبصار آورده، از این جهت ارزش علمیش مثل همون کتاب مصنفه. بقیه کلام فردا که خود کتابم بیاریم. صلی الله علیه.